جهاد کجاست تو زندگی ما؟ اما اون چیزی که امروز میخوام یک دو جمله درباره‌اش صحبت کنم، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. ببینید خواهرانم برادرانم، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه شرعی مسلمانان است در قبال همدیگه. یعنی هر کسی که خودشو مسلمان میدانه، ما موظفیم در قبالش این وظیفه را انجام بدیم. موظفیم، دل بخواه نیست، اگه بتونم نیست، موظفیم. مثل نماز، تولرانسش هم خودش تعیین کرده براتون، دست شما نیست. تولرانس این که حالا در چه حیطه‌ای، چه جوری، در چه حدودی من باید امر و نهی از منکر کنم، این هم در دو دارم. کمپانی رایتل کمپانی یکون شد ها. بابا من اگه جای شما بودن دل تو دلم نبودین الان سالمه یا نه؟ ببین سالمه یا نه؟ چرا آوره؟ برای شما مهم نیست، برای ما مهمه. سالمه؟ خیلی. تولرانس امر به معروف نهی از منکر رو هم خود احکام امر به معروف نهی از منکر تعیین کرده. من اینو قبلا هم براتون گفتم، بازم بهتون میگم. من تو این سالها، سالهای ساله، واقعا در روزهای ماه رمضان نشده کسی رو ببینم که اشتباهن، حالا به هر دلیلی، داره روزه خوری میکنه و بهش تذکر بدم و بعد ببینم نشده. خیلی از مردم نمیدونن که وقتی به هر دلیلی خودشون نمیتونن روزه بگیرن، مثلا مریضن یا مسافرن، یاد نگرفتن که خب نباید تجاهر به روزه خوری بکنن. این اصلا یاد نگرفتن، اشتباه میکنن. همین دیروز رفته بودم میوه بخرم، میوه فروش یا زردالو انداخت بالا. بعد پسری هم بود، من خیلی برادرمش گفتم چیکار میکنی؟ زدم پشتش خیلی مهربونانه، گفتم چیکار میکنی؟ گفت بابا من روز اول گرفتم قش کردم، نمیتونم بگیرم، رفتم زیر سرم. راست میگو. گفتم میدونم که اینجوری هستی عزیزم، معلومه تو که روز خور نیستی، ولی انگار حواست نیستش که آدم وقتی خودش به هر دلیل روزه نمیگیره، جلوی دیگران نباید روزشو بخوره. اینم یه دستور دینیه. گو آخ راست میگی، ببخشید. خدا شاهده از میدون میوه تربارم رفته بودم بخرم، نه از این مغازه های خصوصی. خدا رو شاهد میگیرم تا آخر که من از اون مغازه میخواستم برم بیرون، این کنار من بود، برام میوه جدا میکرد. مثلا سعی میکرد آقا توی میدونای تربارم که همشون که همه کار نمی کنن، تقسیم بندیه دیگه، دو سه تا دکه مال این، دو سه. رفتم پیش اون یکی، گفت آقا حاجی رو تحویل بگیر. یه نمونشه. تا حالا نشده من بد ببینم از این موضوع. مردم اشتباه میکنن، نمیدونن. اونایی هم که حتی میخوان روزه خوری هم بکنن، من معتقدم خداوند به ابهتی که در دل مخالفان میاندازه کمک میکنه مسلمون ها رو در سرزمین خودشون. من که تا حالا برام بد نیمده، حالا یا یادم نمیاد بد اومده باشه برام، یادم نمیاد. ولی فرضاً کسی اومده باشه بخواد روزه خوری بکنه، مردم که اینجور نیستن، ولی حالا فرض کنیم من باشن بعضیا، تا حالا نشده کسی جرأت بکنه به من بد بگه در این قضیه. منم البته مهربونانه صحبت میکنم، حد امر معروف رو هم میدونم چیه، یعنی امیدوارم بدونم چیه. اینجور نیستش که من اجازه داشته باشم سر هر قضیه‌ای مثلا کتک کاری بکنم، اصلا من اجازه این کارو ندارم. از یه جایی به بعد من وظیفم اینه که برم زنگ بزنم 110، ولی این وظیفمه. اون چیزی که یقینا خدا از من نمیپذیره اینه که بگم به من چه، یعنی منکر ببینم یا ببینم به معروف عمل نمیشه یا منکر ببینم و بگم به من چه، احساس نکنم وظیفه دارم. همه حرف من به شما اینه آقا جان، وقتی که میبینید دستور دینی باید انجام بشه و انجام نمیشه یا دستوری که دین نهی کرده داره اتفاق میفته، شما وظیفه دارید. این وظیفه چیه؟ باشه من به شما عرض میکنم، همین الان به همین امروز برید رساله ها رو بخونید، لااقل تا جایی که من میدونم در رساله امام خمینی که من از ایشون تقلید میکنم یا فصلی داره درباره امر معروف نهی از منکر، برید بخونید. قاعدتا مراجع دیگه هم دارن دیگه، برید بخونید ببینید این وظایف شما دقیقا چیه. ولی یادتون باشه حرف من این وظیفه شماست، نه فقط وظیفه. حالا یه جالب تر بگم این وظیفه شماست. حالا قضیه ریکرسیبلی میشه، قاعدش ریکرسیف در میاد ها آیه ورجبور، الان ریکرسیف میشه. درست بر اساس همین مطلب اون کسی هم که امر به معروف و نهی از منکر رو انجام نمیده، شما موظفید امر به معروف و نهی از منکرش کنید. ریکرسیف شد دیگه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر هم خودش یک دستور دینیه، یک واجب دینیه، و اگر میبینید اطرافیان شما به این واجب دینی توجه نمی کنند، بر اساس همون امر به معروف و نهی از منکر شما موظفید اونها رو امر به معروف و نهی از منکر کنید که آقا به این دستور باید عمل کنید. بنابراین تنها چیزی که دین به شما اجازه نداده این استش که ببینید در میان مسلمانان، اولین مطلب اینه که امر به معروف و نهی از منکر به مسلمانان است. شما در ونزوئلا نمیتونید در جایی که علل اصول اعتقادتونه که اینجا مسلمون نیستن اینا، نمیتونید برید اونجا امر به معروف و نهی از منکر کنید، اونجا کار دیگه باید بکنید. امر به معروف و نهی از منکر کنید به یک مسیحی نمیتونی خیرشو بگیری، تو کلیسا مثلا نمیتونی بری بگی او چرا روزه خوری میکنی، باید بلد باشید مسئله های خودتون رو. ولی یک مسلمان حق ندارد نسبت به دستورات دینی، چه اونایی که خدا دستور داده چه اونایی که خدا نهی کرده، حق ندارد بی تفاوت باشد. حق ندارد، نه اینکه بهتر از بی تفاوت نباشد، غلط کرده است یک مسلمان بی تفاوت باشد، که انه غلط کرده است نماز نخواند یا روزه نگیرد، مگه دست خودشه؟ دستور الهی. حالا این که وقتی منکری دیدید یا دیدید که به معروفی عمل نمیشه یا به منکری عمل میشه، دقیقا چی کار باید بکنید و تولرانسش چیه، شرایطش چیه، کجا دیگه باید دست بکشید، مراحلش چیه، اونو دیگه برید تو رساله ها بخونید، برید این کار بخونید. خیلی زشته اگه تا الان تو این سن و سال، تا الان اگر این قسمت از رساله ها رو تا حالا نخونده باشید، خیلی زشته. سنت بدی نیست در ماه رمضان در هر مجلسی اینا اول دو تا چند تا مسئله میگن، کار خوبیه. منم امروز مسئله گفتم برای شما، شما اینجوری در نظر بگیرید. حالا منتها من نیومدم رساله باز کنم برای تو مسئله بخونم، دارم یه اصل اساسی رو میگم. شرایط و جزئیاتش رو برید تو رساله بخونید و ببینید واقعا چیکار باید بکنید. مطمئن باشید حق ندارید بی تفاوت باشید نسبت به حجاب، حق ندارید بی تفاوت باشید. اینو من بارها گفتم براتون. حالا بله، اگر رسیدید به این که نه هیچ فایده ای نداره گفتن من به او و ضررهاش بیشتره و اینها، برید تو رساله بخونید، ببینید بر اساس اون حوزه و تولرانسی که رساله تعیین کرده برای شما، الان دیگه به این شخص باید حرفی بزنید یا حرفی نزنید. و تازه من به شما میگم همون رساله رو بخونید، متوجه میشید که همه چیزی که به همه چیز که به حرف زدن نیست. شما وظیفه دارید در قبال اون شخص بر حسب اون تولرانسی که در اون احکام آمده شما نسبت بهش وظیفه دارید و نمیتونید به حال خودش رهاش بکنید. دیگه از این قصه ها زیاد شنیدید دیگه. شما دیدید حسنین علیه السلام در کودکی ببینید چجوری باباشون تربیتشون کرده، چجوری مادرشون تربیتشون کرده. دیدن که یه پیرمردی، شنیدید دیگه، خیلی مشهوره، اشتباه داره وضو میگیره. پدر و مادرش تربیتش کردن حسنین رو، بچه بودن. که شما وقتی میبینی کسی اشتباه وضو میگیره نمیتونی بگی به من چه، تولرانسش هم بهش گفتن. که اون قصه معروف رو شنیدید، بچه ها رفتن به اون پیرمرد گفتن که آقا اجازه، ما میخوایم یه مسابقه بدیم، میخوایم یه بازی بکنیم، میشه شما داور ما باشید؟ گفت جانم به قربانتون بچه های پیغمبر، چی بهتر از این؟ گفت چیه مسابقتون؟ گفت ما میخوایم وضو بگیریم، شما قضاوت کنید کدوممون درست تر وضو میگیریم. وقتی وضو رو گرفتن پیرمرد دوزارش افتاد، زد زیر گریه، گفت شما هر دوتون برنده، بازنده منم. دوزارش افتاد. ببینید بچه ها تربیت شدن، یاد گرفتن. یاد گرفتن که نمیتونن بی تفاوت باشن نسبت به اشتباهات مسلمون ها. من همینجا میگم نمیتونید بی تفاوت باشید نسبت به اشتباهات فکری مسلمون ها. نمیتونید بی تفاوت باشید نسبت به اشتباهات سیاسی مسلمون ها. الان دیگه نه من زیاد حوصله حرفای سیاسی زدن دارم، نه شما حوصله شنیدنشو دارید. واقعا هم اون چی که باید بگیم گفتیم، ولی بذارید این جمله رو بگم. شما نگاه بکنید ببینید، البته طبیعی هم بود که این اتفاق بیفته، ولی این از وظیفه ما چیزی کم نمیکنه. برخی روزنامه ها رو دوباره ببینید، ببینید صفحه های اولشون رو به چه کسانی اختصاص میدن، و برید مبانی فکری این افراد رو بخونید. میبینید شما وظیفه دارید که این انحرافات فکری رو آشکار کنید، وظیفه دارید. روزنامه مثلا فرض بفرمایید آفتاب یزد که نیم صفحه اول خودش رو عکس ماشاءالله شمس الواعظین قرار میده، و اونم به بهانه تعریف از هاشمی رفسنجانی میاد صفحه اول روزنامه حرف میزنه. بله یقینا به بهانه تعریف شمس الواعظین و روزنامه جامعه و توس و بعدم دوستانشون مثل روزنامه های حجاریان و اینا کسانی بودن که شنیعی ترین و ناجوان مردانه ترین رفتارها رو با هاشمی رفسنجانی داشتن اون زمانی که ترک تازی می کردن و می گفتن که چی؟ حالا بماند. آیا اینها می دونن ماشاءالله شمس الواعظین کیه؟ شما وظیفه دارید؟ البته وظیفه ندارید همه زندگیتون رو بذارید برم امروز به این روزنامه زنگ بزنم فردا به اون بگم. نه، تولرانسی که گفتم رو برید خودتون ببینید چیه. بالاخره شما وظایف دیگه‌ای هم تو این دنیا دارید که اون وظایف دیگه هم بر شما واجبه. تنها واجب زندگی شما که امر معروف نهی از منکر نیست که. همین انواع واجبات هست که اون تولرانس رو به وجود میاره، اون تسامح رو به وجود میاره که آقا این مقدار دیگه شما وظیفت انجام دادی، ولش کن حالا دیگه. من نمیخوام فعلا جزئیات مسئله رو بگم، ولی این وظیفیه که ما داریم. من دستم به آقای خاتمی برسه یقینا امر معروفش میکنم و نهی از منکرش میکنم. میگم تو که یه روزی آمدی گفتی سعید حجاریان یه کسی مثل مطهری که اسلام ناب رو داره عرضه میکنه، مثلا دارید بخونی طرفای خاتمی رو. البته حالا احساساتی شده بود اون موقعی که حجاریان ترور شد و اینا، این جمله ها رو گفت، اینا دیگه تو همه روزنامه هست. اگه دستم بهش برسه میگم آقا تو میفهمی این همونی بود که گفت ماجرای سقیفه خروج از کاریزماتیک، از رهبری کاریزماتیک پیغمبر به سوی عقلانیت بود؟ تو میفهمی به کی داری میگی؟ مطهری. دستم به عارف برسه یقینا امر معروف نهی از منکرش میکنم. میگم تو که اینقدر میگی اصلاح طلبان و فلان و این حرفا، میفهمی به اسم اصلاح طلبی اینا چه حرفایی دارن میزنن؟ به خود رفسنجانی دستم برسه امر به معروفش میکنم. میگم این زیبا کلام که سالها پیش میگفت من رفسنجانی و بزرگترین لیبرال روزگار میدونم، تو میفهمی که این داره بهت فوش ناموسی میده؟ لااقل از حرمت خودت دفاع کن مثلا. حالا البته اونم ممکنه یه جوابی بده که من قانع بشم، بگه منم طبق اون تولرنس کاری که باید بکنم کردم، کاری به جزئیاتش ندارم. ولی میخوام بگم این امر به معروف نهی از منکر یک واجبه. ما نمیتونیم نسبت به خطاهای زندگی مسلمون ها بی اعتنا باشیم. تمام حرفم. و یکی از واجبات این دنیا هم خود امر به معروف نهی از منکره. نمیتونید به حجاب افراد بی اعتنا باشید، نمیتونید به مبانی فکریشون و مبانی سیاسیشون، حالا سلیقه های سیاسی بله فرق میکنه، و همینجا هم بگم واسه همینه که دارم اصرار میکنم که برید اون تولرانس رو ببینید. این روزا هم که صحبت اعتدال و این حرفا زیاد زده میشه، واقعیت قضیه هم همینه که خیلی جهان به خاطر عدم آگاهی درست به اون تولرانسی که دین گفته ما دوچار افراط و تفریط میشیم. بی جهت بدون اینکه رضای خدا درش باشه گرد و خاکهایی به وجود میاریم، به اسم امر به معروف ضرری میزنیم که خود خدا گفته. من مگه نگفته بودم اگه ضررش بیشتر بود این کارو نکن؟ این که مسائل شرعی است دیگه، اگه ضررش بیشتر این کارو نکن، من که برای توضیح داده بودم. واسه همین دارم میگم برید بخونید. حرف اصلی من اینه که مطمئن باشید از مسلمانی به دوره کسی که فکر میکنه نسبت به انحرافات مسلمان هایی که اطرافشن وظیفه ای نداره. همین الان را به را درباره رئیس جمهور جدید ما گفته میشه این یک آدم پراگماتیکه، یک آدم عملگراست. من نمیدونم منظور آقایون از عملگرا بودن چیه، ولی انشالله از دو سه جلسه بعد در راستای مباحثی که توی پنجره بخوانید، در راستای مباحثی که درباره فرعون دارم میگم بخوانید، اونجا من درباره پراگماتیزم و عملگرایی مفصل صحبت کردم. عملگرایی و پراگماتیزم به هیچ وجه با آبروتر از لیبرال بودن نیست، و رئیس جمهور باید بدونه که اینا فوشه بهش، اگرچه در محافل روشن فکری بهش بگنی حرفا رو. فوشه، اینا منکره، و منکرهای بسیار عمیقی هم هست. منکراتی هم هستن اینها که اتفاقا هر کسی نمیتونه اینجا نهی از منکر کنه، ولی شما میتوانید، احتمالا شما میتوانید، و وظیفه شما اینجا سنگین تره. چون امر به معروف نهی از منکر هم بر حسب وضعیت شما مسائلش فرق میکنه، حوزه و تولرانسش فرق میکنه. اینا ظرفم الامر به معروف و نهی عن المنکر جز واجبات شماست. خب فقال علی ابن محمد علیه السلام، اینا رو گفتم. امام هادی علیه السلام فرمودن یا ابا القاسم هذا والله دین الله الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه اثبتك الله بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. گفت جناب عبدالعظیم حسنی والله اینی که تو گفتی، اینی که تو گفتی، این همون دین خداست. این همون دین خداست که خدا به این دین راضیه و به دین دیگه ای راضی نیست. بدین دیگه راضی نیست. اثبت علیه، بر این دین ثابت باش، استوار باش، اعتقادات درسته. ببینید چه آدمی مهمی بوده، شوخی نیست. امام داره میگه A پلاس عبدالعظیم حسنی، این نمره اعتقاداتت A پلاس، برو. بعد امام دعاش میکنه. من فکر میکنم همین دعا برای عبدالعظیم حسنی کافی است که او رو ما امروز بریم زیارت کنیم. شما حتما شنیدید آقای بهجت خدا رحمتشون کنه. ایشون بارها اتفاق می افتاد، تهران که می اومدن می رفتن به زیارت حضرت عبدالعظیم، گاهی اوقات انقدر صبح زود قبل از نماز می رفتن، قضا نماز صبح می رفتن که هنوز مثلا حرم رو باز نکرده بودن. میان آقای بهجت، من شنیدم خوندم این مطلب بود در جا، آقای بهجت همون کنار در نزدیکترین نقطه‌ای که میتونست کنار در مزار حضرت عبدالعظیم اونجا میایستاد و نماز میخوند، میگفت از برکات این مرقد باید استفاده کرد. همین دعای امام هادی براش کفایته که به یه همچین مقاماتی رسیده باشه. گفت اثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، خدا تو رو ثابت کنه به این سخنان ثابت و استوار در زندگی دنیا و در آخرت. این همون آیه قرآنه که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، خداوند اون مؤمنان حقیقی رو به قول ثابت در دنیا و در آخرت استوار میکنه. این حرفشون روشنه، یک حرف میزنن، هی تذبذب ندارن در اعتقاداتشون، تذبذب ندارن. زندگیشون رو نگاه بکنی 20 ساله 40 ساله 50 ساله دارن یک حرف میزنن. نون به نرخ روز نمیخورند. اعتقاداتشون رو مثل جریان فکری نفاق که قرآن میگفت آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو ثم ازدادو کفرا، یادتونه دیگه توی ایستاده در بودن توضیح دادیم. بعضیا ایمان براشون ارزونتر از اینه که پرسپولیسی باشن یا استقلالی. شما نگاه بکنید پرسپولیسی ها به اندازه اینا استقلالی نمیشن دوباره پرسپولیسی بشن. بابا یک کسی که میگن پرسپولیسی هم دیگه پرسپولیسی دیگه، تو قبرش هم میذاری دیگه، میگه که اگه میشه کفنمو قرمز بکن. استقلالی هم همینجور میگه اگه میشه کفنمو آبی کنید. کدوم پرسپولیسی دیگه که بگه من امروز این فصل پرسپولیسی هم، فصل بعد استقلالی هم، دوباره پرسپولیس؟ نه. ولی یه عده میبینی که آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو، فصل به فصل اعتقاداتشون عوض میشه، که ما در ایستاده درباد توضیح دادیم چرا اینجوری هن افراد و قرآن منظورش از این مطلب چیه. نه مؤمنین اینطور نیستن، استوار ایستادن روی حرفشون، نه اینکه آدم های لجوجی هن. اتفاقا نگاه کنید عبدالعظیم حسنیو لجوج نیست، جمود نیست، برعکس با پویایی کامل در سنین پیری میره خدمت امام میگه آقا من یه بار دیگه میخوام امتحان بدم، یه امتحان جامع از من بگیرید دوباره. اگه آدم جامدی بود، اگر آدم متحجری بود، اصلا دوباره خودش رو ریچک نمی کرد. میبینید اعتقادات هم که داره عرضه می کنه کاملا آپدیته، آپدیته یعنی ناظر به مسئله های روزه، ناظر به مسئله حدوث، قدم، جوهر، عرض، صورت بودن، اینجور مسائله. وگرنه یک کلمه همون میگه وحده لا شریک له، نه کاملا ناظر به مسائل فکری روزه، کاملا ناظر به اندیشه هایی که باهاش مواجهه، اون حرفا رو میفهمه و تحلیل میکنه و موضع فکری خودش رو در قبال اون حرفا به دست میاره و روشن میکنه. پس متحجر نیست، جامد نیست، خیلی خیلی هم پویا و خیلی خیلی هم بروزه، اما قولش ثابته و یک حرف. خب این روایتی بود که امروز براتون گفتم. اجازه میخوام که درس رو شروع کنم، ولی یه مقداری خب بالاخره روز ماه رمضانه، من میدونم که گرمه و اینها، یه 5 دقیقه نه بیشتر یه استراحتی بکنیم، کسی اگر میخواد تجدید وضوئی بکنه سریعا انجام بده. بنا نذاشتم من دیگه توی، چون میخوام کوتاه هم برگزار کنم کلاس رو، ولی میبینم یه مقداری خسته ممکنه باشید و همینجا هم بگم انشاءالله خداوند به همه تون اجر بده به خاطر تحمل این گرما. شک نکنید که اگر به خاطر اسلام، به خاطر فهمیدن دین، به خاطر قرآن این رنج رو بر خودتون هموار کرده باشید، اجر بزرگی دارید. در روایت داریم که طالب علم، که ما گفتیم طالب علم یعنی چی؟ طالب علم کسی که میخواد بداند تا درست زندگی کند. طالب علم وقتی که قدم میزنه به سوی علم، فرشته ها زیر پاشو فرش میکنند، بال خودشونو فرش راه او میکنند، میگن بیا از روی بال ما رد شو. یعنی اون شخص داره روی بال فرشته ها قدم میزنه، طالب علم. حالا شما این ثواب این ماجرا رو اضافه کنید به ثواب روزداری، گرما و تحمل گرما و در عین روزداری تحمل علم، یعنی دنبال علم بودن. ببینید چه مقامی داره. من دیگه نمیخوام از این حرفا بزنم. پیامبر در یه حلقه نشسته بود، یه عده عبادت میکردن، ذکر میگفتن، یه عده شنیدید دیگه، یه عده بحث علمی داشتن به اون معنی که گفتیم، یعنی دانستن برای درست زندگی کردن. علم خواهی که بر اساس فلسفه زندگی باشه، وگرنه این علم و دانستن های ما اینا هیچ کدوم علم نیستن، اینا فضلن یا اینا فنن، اینا حرفن. حتی اونی که استاد دانشگاه است، این حرفشه، اینو بلده تا پول در بیاره، تا کار بکنه. کجا بر اساس فلسفه زندگیش رفته بخواد این چیزها رو بدونه؟ این مدرسه رفتن های ما که به زور میفرستنمون، یا دانشگاه میریم که اینجوری بشیم، یا حتی میریم دانشگاه درس میدیم، اینا همه حرفه و فنه، فضله، هنره، خوبم هست، خیلی هم خوبه، رنج معیشته، الکاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، اینم خوبه، ولی علم نیست. علم اینه که میخوام بدانم بر اساس فلسفه زندگیم، میخوام بدانم تا ببینم راه درست زندگی چیه، میخوام بدانم تا ببینم تفکر درستم در زندگی چیه. این علمه. پیامبر گفت اهل حلقه عبادت خیلی خوبن، حلقه علمم خیلی خوبن، ولی من میرم تو این حلقه میشینم. رفت تو حلقه علم نشست. معلمی شغل انبیاست، نه معلمی این که بری اینا رو. دیگه من شوخی ندارم. حالا درسته که الان دیگه زیاد تعارف میکنن، میگن هر کی معلمه مثلا مثل انبیاست، نه اینا تعارفه. بله، اون معلمی که به شاگردانش اومده معلمی میکنه تا فلسفه زندگی بیاموزه، اون یقینا شغل انبیاست، یقینا داره کاریو میکنه که انبیا میکنه. ولی حالا کسی استاد دانشگاه است، حتی استاد دانشکده الهیات هم هست، حتی استاد دانشکده فلسفه هم هست، نه این لزوم نداره این از اون معلمانی باشه که اسلام دربارش اون مطالب رو گفته، مگر اینکه بر اساس فلسفه زندگی معلمی کنه و فلسفه زندگی بیاموزه به افراد. گفتم فلسفه زندگی هم یعنی چی؟ یعنی بدانم که درست زندگی کنم. اینه، میخوام بفهمم، بدانم که درست زندگی کنم، درست بیاندیشم، درست عمل کنم، جهان بینیم درست باشه، تصمیماتم درست باشه. این علمه، اینه اون نوری که گفت العلم نور، یقذفه الله فی قلب من یشاء. اینه اون علم، علم اینه. و اینه اون علمی که گفت فرشته ها فرش میکنن با بالشون راه اون رو. و اینه که گفتش که مداد العلماء، اگر درست باشه این حدیث، حالا قریب به این مضمون که به هر حال ما داریم، مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. این اون تفکری که گفت تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. این بود که گفت دو رکعت نماز با تفکر به 70 سال نماز خوندن ارزش داره. خیلی امیدوار باشید. الان شما برای چی اومدید اینجا؟ من که تو ماه رمضان حتی سراغ غایبارم که نمیگیرم، همه اینو میدونن. برای چی اومدید اینجا؟ برای چی اومدید؟ به نظرم خیلی نزدیکید برای به این جواب که اومدیم تا قرآن رو بهتر بفهمیم، اومدیم تا زندگیمون رو بهتر بفهمیم. بنابراین خیلی نزدیکید به اون جایی که خدا خواسته، اونم با رنج روزه، با رنج گرما در روزه. خیلی امیدوار باشید، من بهتون توصیه میکنم بهتون توصیه میکنم تو این مجلس یاد پیامبر که میشه، یاد قرآن که میشه. همین دیشب کتاب آقای جوادی آملی رو میخوندم، میگفت خانه ای که درش قرآن تلاوت میشه، هر خانه ای که توش قرآن تلاوت میشه، این مصداق اون آیه ای که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. یه جاهایی که خدا اذن اینجا میگن، آقایون گفتن اذن اینجا اذن تکوینیه نه اذن تشریعی. اذن تشریعی یعنی به معنی اجازه که خدا در هر بیتی اجازه داده. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، هر کجای زمین برید میتونید، این که اذن تشریعیشه. حالا که گفت فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر، معلوم میشه این اذن تکوینیه نه تشریعی. بنابراین وقتی اذن تکوینی داده که ان ترفع و یذکر فی اسمه، در اون خانه ها نام خدا حتما بالا میره، یعنی دعا حتما مستجابه، دعا حتما مستجاب. تو این مجلس بحث قرآن هست، یاد انبیا و ائمه هست. عرض کنم که نیت شما هم که برای فلسفه زندگی و فهمیدن دینتونه، من جای شما باشم که هستم، هم واقعا به خودم و شما توصیه میکنم که در یه همچین مجلسی، در یه همچین روزی، در یه همچین گرمایی، قبل از اینکه این کلاس تمام شه، چند کلمه با خودتون دعا کنید. دعا اینجا تکوینن انشالله مستجابه، مگر اینکه حالا میخواستم بگم مگر اینکه پستی و دناعت کسی مثل من مانع این قضیه بشه، که این رو هم نمیگم، چون ما هممون مهمان خدایی. یه همچین روزی و یه همچین گرمایی و یه همچین نیتی، حتی کثافت‌های وجود من هم نمیتونه مانع بالا رفتن دعای شما باشه. و من که کثیف‌ترین شما دیگه مشکل حله. خیلی قدر این جلسه رو بدونید و سعی کنید که با حد اکثر نشاط درش حضور داشته باشید. دقیقا 5 دقیقه استراحت کنیم تا 5، درست تا سر سر الان 6 دقیقه به 5 با ساعت من بعد دقیقا 6 دقیقه به 5، سر ساعت 5 بدون معطلی کلاس رو ادامه بدید. بفرمایید.